العزيزين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيام الليالي منسوبة بمولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ان شاء الله هممون توفیق زیارت قبرش رو در چنین ایامی پیدا کنیم و ان شاء الله همه ما مشمول شفاعت اون حضرت شویم. نثار روح پرفتوح و ملکوتیش صلوات عنایت کنیم. بحث ما این دو سه روز راجع به رفتارهای امیر المؤمنین و الگوهای عملی و کرداری اون حضرت در زندگی خودمون بود. عرض کردیم ما باید رفتار امیرالمومنین، کردار امیرالمومنین، برخوردهای امیرالمومنین رو در کنار اون ارادتها و محبتها و عشقها و در کنار اون اظهار دوستیهایی که میکنیم اونها رو عمل کنیم و به کار ببندیم. امیرالمومنین الگویی است که خودش فرمود: من هر چی به شما امر کردم خودم انجام دادم و هر چی که شما رو از اون نهی کردم خودم ترک کردم. ما احسکم علی امر، من شما رو بر هیچ چیزی بر نینگیختم، فرمان ندادم، مگر اینکه خودم در عمل به اون سبقت گرفتم. و ما انهاکم عن شیء، شما را از هیچ چیزی هم نهی نکردم مگر آن که خودم اون رو اول کنار گذاشتم و ترک کردم. دیروز بنده راجع به برخوردهای امیرالمومنین با افراد مختلف مثل مؤمنین، اهل ذمه، میهمان، همسر، همسایه، برخوردهای حقوقی امیرالمومنین مطالبی رو عرض کردم. امروز بحثم راجع به برخورد امیرالمومنین با انحراف و منحرفین در جامعه است. ببینید حضرت با پدیده انحراف، منکر و منحرفین در جامعه چطور برخورد میکرد. این بحثم بحث مهمی است. خیلی آمون گیر داریم، گاهی تو اولادمون، گاهی تو خانواده خودمون، گاهی تو دوست آشنا. چه کنیم که جلوی پدیده انحراف و انکار و بفرمایید که حدیده منکر تو جامعه گرفته بشه؟ این مسئله ایست که خیلی هم بهش پرداخته میشه، کلیات گفته میشه، اما من امروز میخوام یه مقداری سیره امیرالمومنین علیه السلام رو در برخورد با انحرافات، بالاخره انحراف تو جامعه از اول بوده است، از اون زمانی که قابیل اقدام به قتل برادرش کرد از روی حسادت، شیطان رانده شد از روی کبر، آدم بیرون رانده شد از روی حرص، همیشه این مسائل بوده است. حالا درجه شدت و ضعفش متفاوت بوده. باید دید نحوه و پدیده در واقع برخورد با انحراف و منکر تو جامعه چطور باید باشه. من یه نکته اول عرض کنم، بعد چند تا داستان از زندگی امیرالمومنین بگم. اون نکته این است: دنیا دائما در فکر این قوانینی تدبیر کنه که جلوی انحراف گرفته بشه. یک نمونهش همین قانون حقوق بشر است که به عنوان یک قانون بین المللی در دنیا مطرح است. حالا عمل میشه یا نه بحث دیگری است. قانون اساسی کشورها، قانون دادگاه‌ها، مکرر می‌نشینن افراد بشر قانون وضع می‌کنن تا جلوی انحراف‌ها گرفته بشه، اختلاس نشه، دزدی نشه، سرقت نشه. اما یکی از مقامات قضایی غربی جمله جالبی داره، میگه دین کاری که کرده قانون رو از درون گره زده، یعنی کاری کرده است که افراد خود به خود قانون اجرا کنند و اون مسئله اعتقاد و ایمان است. میگه قوانین بشری خوبه، اما این قوانین جای اجرا میشود که یک ضمانتی داشته باشه، پلیسی، حاکمی، دادگاهی. ولی وقتی طرف تو اتاق دربسته شراب میخوره، قانون بشری کاری با اون نداره، این خودشه و شراب و اتاق دربسته. وقتی کسی کاری میکند که هیچ کس متوجه نمیشه، اختلاسی، خودعی، هیچ کس هم تا آخر عمرش نمیفهم، قوانین بشری کاری باش نداره. قوانین بشری اونایی رو کار داره که میفهمه، کشف میکنه. شراب تو خیابان بخوری، شیشه مردم رو بشکنی، دستگیرت میکنه. اما تو خانه دیگه قوانین بشری کاری نداره، حکمی نداره. ایشون میگه اسلام یه چیزی به نام ایمان آورده، دین ایمان آورده. ایمان اون حالات فردی هم دلش میگیره، میگه تنها هم شراب نخور، میگه تنها هم گناه نکن، خلوت و سر و آشکار یکی باشه. این اون چیزیست که ارزش داره. شما نگاه کنید، طرف بلند شده آمده خدمت پیغمبر، توی بیماری رحلت پیغمبر تو مسجد که حضرت آمد سخنرانی کرد، ابن عبدالحدید نقل میکنه، یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله، من 3 درهم از بیت المال بی اجازه برداشتم، حالا خودم اومدم میخوام اعتراف کنم، پولو برگردون. خب چی اینو کشیده اینجا؟ اینکه کسی نفهمیده، متوجه نشده. پیغمبر اکرم هم حالا یا به هر حال بعضی موارد که نمیخواستن مسائل رو اطلاع پیدا نمیکردن، چون علم غیب ائمه بر اساس خاص خودشون بود، اگر میخواستن میدانستن. کی باید چی جوان رو کشیده پا منبر پیغمبر که آقا من 3 درهم از بیت المال برداشتم؟ این همون اعتقاد قلبی است. یا در نبرد خیبر یک کسی آمد 2 بند کفش آورد گفت یا رسول الله، من اینا رو بدون اجازه از بیت المال برداشتم، حالا پشیمان شدن، ناراحت هم از این که این کار کردم، برگردم. خب این کدام قدرت اینو کشانده؟ اون کسی که پا میشه میره، حالا مالیات و دولت به هر حال قوانین داره، میگیره، ضوابط داره، اما خمس و زکات رو اجبار نیست. این کی باعث شده؟ این چی باعث شده؟ این بلند شده بیاد میشه مرجع تقلید، زیر و بم زندگیشو تعریف کنه، با دست خودش پول بده، خمسشو بده، عرضم به حضور شما سهم امامشو بده. این همون اعتقاد قلبی است. ایشون میگه، این قاضی امریکایی میگه، دین نقشی که داره اینه، کاری میکنه که هیچ کسی هم که نباشه طرف خودش تن به قانون بده، خودش تن به بفرمایید که مسائل دینی و اعتقادی بده. این در واقع همون مسئله عقد قلبی است. حالا بذارید یه حدیث همینجا براتون بخونم، بعد بیام تو بس. ببینید حضرت امیر چقدر زیبا این ضمانت و اجرایی رو مطرح کرده. فرمودن از علی علیه السلام سوال شد آقا علم چیه؟ ما 2 جور علم داریم، یه علم کلاسی داریم، درسی داریم، به قول شیخ بهایی علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نهان. یه علم کلاسی دانشگاه حوزه میخوانند. این علم اگر در راستای اهداف الهی باشه ارزشه، و الا همین علم یه وقت بدن باورا هم میسازه، همین علم یه وقت حجاب هم میشه. این علم منظور من نیست، منظور من معرفت. حضرت امیر از این سوال شد آقا معرفت چیه؟ علمی که نوران یقظتهاد لافی قلب من گشد. فرمود علم 4 تا کلمه است، اگر کسی این 4 تا رو عمل کنه و بداند عالم است. من گاهی تو جمع اساتید دانشگاه این روایت رو خوندم، کسانی که اغلب مدارک بالای دانشگاهی و PhD و بفرما دکتری دارن، میبین آقا شما مدرک داری، من او هم داره، دیگری هم داره، اما این حضرت امیر علم واقعی و دانش و معرفت منجر به عمل رو این 4 تا میدونه. سئل علی علیه السلام عن العلم فقال، فرمود علم میدونی چیه؟ 4 چیز که تو زندگیش تحقق پیدا کنه، اعتقاد داشته باشه. 1، ان تعبد الله به قدر حاجتک الی، اینقدر بندگی خدا کن که بهش احتیاج داری. چقدر به خدا احتیاج داری؟ یه کسی تو اینجا باشه بگه ما میتونیم مثلا برای احتیاج به خدا مرز تعیین کنیم، نفس میخوای بگیش احتیاج به خدا، حرکت خون احتیاج به خدا، حرکت ضربان قلب احتیاج، اصلا تمام ذرات بشر نمیتونه یک حدی برای بفرمایید نیازش تعیین کنه. بشری که به این سادگی آسیب پذیر از بین میره، همه وجود ما نیاز به خداست، پس همه وجودت عبادت بشه. شما چقدر کار میکنید؟ میزانی که زندگی بچرخه. قرض داشته باشی بیشتر کار میکنی، اضافه هم وایمیست. اگر اولاد داشته باشی بفرمایید نیاز به هزینه داشته باشه بیشتر کار میکنی. هر چقدر نیازمند باشی بیشتر تلاش میکنی. فرمود خدا رو اونقدر عبادت کن که بهش نیاز داری. یک. دو، ان تعصیه به قدر صبر که علی النار. فرمود اونقدر معصیت کن که طاقت عذاب داری. چقدر طاقت عذاب داری؟ هیچ. ما که هیچی طاقت نداریم، ما دستمون به آتش بخوره فریادمون بلنده. به قول یکی از علما فرمود جهنم رفتنی نیست، نگو میرن، نمیشه، خیلی سخته. این عالم به وقتی میفرمود من وقتی دعای کمیل میخونم به این فراز فرمایش امیرالمومنین میرسم تردید دارم اصلا بخونم یا نه. صبرت علی هر نارک فکیف اصبر علی فراقک. ببین امیرالمومنین اینطور با خدا حرف میزنه، صبرت علی هر نارک. بنده میتونم بگم صبرت علی هر نارک، خدایا من بر آتش صبر میکنم، بر فراق تو نمیتونم صبر کنم. خب من که گفتم همچین جرأتی ندارم بگم صبر تو علی هر نارک. ببینید فرمود به اندازه‌ای که طاقت آتش داری ان تعصیه به قدر صبر که علی النار. این دو تا. سوم ان تعمل لدنیا که به قدر بقای که فیها. انقدر برای دنیا بدو که میخوای بمانی. نمیگیم دنیا رو فراموش کن، قرآن دستور داده لا تنس نصیب که من دنیا، اما نه حلال و حرام و آخرت تو به خطر بیفته دنیا آباد بشه. بس شهارم فرمود ان تعمل لآخرت که به قدر بقای کفیها. برای آخرتت هم انقدر بدو که میخوای اونجا بمان. ما اعتقادمون در بهش خلوده، یعنی جاودانه که معتقدیم بشر از بین نمیره، میماند در اون عالم. اگه ماندگاری پس خیلی نیاز داریم. چرا میگه بهشت به هر کسی میگن هر چقدر قرآن بلدی بخون برو بالا؟ پس بهشت هم مراتب داره. چرا میگن عبور از صراط، صراط مرصاد داره. ان ربک ان ربک لبالمرصاد. این مرصاد ها پیغمبر فرمود قنطره است، یعنی پل های کوچکی است، کمینگاه هایی است که بر روی صراط. فرمود کسی از اینها عبور نمیکنه اگه حق الناس کردنش باشه، کسی از اینها عبور نمیکنه اگر نسبت به مردم و حقوق مردم کوتاهی کرده باشه. این ضمانت اجرایی میاری. حالا پلیس هم نبود اجرا میکنه، حکومت صالح نبود حجاب رو رعایت میکنه. این از درون، این ارزش است که ایمان و اعتقاد قلبی باعث جلوگیری از انحراف بشه. اما خب اینطور نیست همیشه متاسفانه، یعنی اعتقادهای مردم انقدر گاهی اینطور نیست، قدیه نیست و گاهی هم خطایا زیاده تو جامعه. حالا من امروز با این مقدمه که عرض کردم میخوام این بحث رو بکنم که چجور باید جلو انحراف رو گرفت. اولا ما چقدر آیه راجع به امر معروف و نهی از منکر داریم، من نمیخوام بخوانم، همه تو شنید. امیرالمومنین چقدر سفارش کرده، فرمود لا تترکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این دوتا واجب رو ترک نکنید. فرمود همه عبادت ها یه طرف، این عبادت هم یه طرف. این عبادت مثل دریاست، بقیه مثل یه قطره. فرمود مردم سه دسته هستن، بعضی ها منکر رو خلاف رو با قلب و دست و زبان انکار میکنن. اگه کسی گناه کرد ناراحت میشن، بشم میگن نکن، دستشم میگیرن از سر گناه، صحنه گناه بلندش میکنن. فرمود اینا بهترین آدم هست که منکر رو با قلب و لسان و ید نهی میکنن. فرمود بعضی ها با ید نمیتونن، به زبان و قلب دو دست. فرمود بعضی ها به زبانم نمیتونن، قدر گاهی شرایط سخت میشه نمیشه به زبانم تذکر داد، به قلب حتی اگر دلش میسوزه، ناراحت میشه وقتی گناه میکنه، خوشحال نمیشه، تشویق نمیکنه، نمیگه الحمدلله که اینطور شد. فرمود اینها هر کدامشون یه رتبه و درجه دارن. برادران عزیز و خواهرانی که صدای بنده رو میشنوید، حالا بیاید سیره امیرالمومنین هم برای شما در سه قسمت بیان کنم: تذکرات عملی، تذکرات زبانی و تذکرات برخوردی. سه جور با منکر حضرت برخورد داشت. قسم اول عملی. آقا یه وقت روش شما با یه کسی رو میسازه، یه روحانی، یه معلم، یه متدین، یه فامیل، خود نحوه برخوردش اطرافیاشو میسازه، یه پدر تو خانه نحوه عمل کردش. آقا امیرالمومنین محمد حنفی یه پسرشو دیگه صداش میزد بچه بده، فرمود بابا بیا من حضور میگیرم تماشا رو، دعاهاش هم میخونم ببینم میتونی حفظ کنی بابا. بچه یکی توی محمد حنیف آقا حضور میگیره، بعد دعاهاش یه چیزی میخونه. فرمود پسرم وقتی صورت رو میشوری دعاش کنی، وقتی دست رو میشوری دعاش کنی، ببینم قدرت حفظ داری چقدر میتونی حفظ کنی بابا. آقا محمد حنیف حفظ کرد و بلا فاصله خوب حضرت تشویقش کرد، فرمود به ازای هر قطعه ای از وضوع خداوند فرشته می آورند تا قیامت تسبیح بگن برای کسی که وضوع رو شاداب با حال. ما آخه وضوع همون غالبا حاشیه‌ایه، یا حرف می زنیم که حواسمون، ولی خود وضوع مقدمه عبادته، باند فرودگاه پرواز نمازه. شما تو باند فرودگاه اگر یه هواپیما حواسش نباشه خوب نمیتونه بلند شه. تو وضوع اگر سه تا انا انزلنا خوندی، توجه داشتی، دعای با حال خوندی، حضور قلب تو نماز آقا محمد حنفیه رو می‌نشون که اینطور بهش یاد بده. پیغمبر خدا خالد ابن ولید و فرستاد یمن، 6 ماه رفت اونجا یه نفر مسلمون نشد. خالد ابن ولید آدم درست نبود و سابقه به اصطلاح بد داره تو اسلام و متأسفانه اهل سنت براش عدالت قائلن و خیلی تعریف کنن ازش، اما خیلی تو اسلام جنایت‌هایی کرده و قبلش هم جنگ‌های با پیغمبر، بعداً مسلمان شد. پیغمبر فرستاد یمن، من برو بلکه اونجا ادعای مسلمان. براء ابن عازب میگه 6 مره یه نفر مسلمان نشد، برگشت آقا امیرالمومنین فرستاد خالد بن ولید رو عزل کرد، فرمود بیا. امیرالمومنین رفت یمن، براء میگه روز اولی که رسید نماز صبح پشت سرش پر شد، مردمی که هنوز مسلمان تازه میخوان مسلمان شدن با نماز آشنا شدن، مسلمان شدن پشت سر حضرت نماز صبح ایستاد. قبیله همدان، همدان مثل همدان نوشته میشه، بودم میمه ساکن، که حضرت امیر و من هم قبیله همدان رو دوست دارم، فرمود اگه من خازن بهش باشم همه شدن بهش، چون اینها آدم های خوب بودن، آرس همدانی، سوده همدانی، خیلی از حضرت امیر به حضرت علاقه داشت. براء میگه قبیله همدان کل قبیله 1 روز مسلمان شد، رو رفتار امیر عمل کرده. امیر این چطور این رو جذب کرده؟ با چه رفتار، با چه ویژگی؟ همون رفتار عملی. یه کسی است به نام، این داستانم قشنگه، عرض کنم، عبدالواحد ابن زید. این داستانو مرحوم مجلسی در بهار آورده، بقیه هم ذکر کردم، اونی که به ذهنم است ابن عبدالحدید هم شاید داشته باشه. عبدالواحد ابن زید میگه من یه روز اومدم کنار کعبه، هم یه دختر 4-5 ساله ای کنار کعبه داره با خدا حرف میزنه، خیلی قشنگ حرف میزنه، بعضی هم سواد اطلاعات علم آگاهی ممکنه پایین باشه، سن کم باشه، اما فهم و درک بالا دیدم، داره با خدا حرف میزنه، خدا رو قسم میده به وصی بر حق پیغمبر، میگه خدایا تو رو قسمت میدم به علم الاعلام، باب الاحکام، قسیم الجنت والنار، رأس الائمه، خلیفت رسول الله، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. دیدم با چه الفاظی داره امیر المؤمنین، اونم کجا؟ بعد از به اصطلاح شهادت حضرت امیر بوده، آغاز خلافت معاویه بوده، اون خفقانی که بود تازه سال 41، اون زمانا که سال 41 رو میگن عام الجماعه، یعنی سالی که همه قدرت دست معاویه افتاد، به خفقان شدیدی بود. دیدم یه همچین خفقانی، یه بچه دختر اومده علم الاعلام، باب الاحکام، رأس الائمه، وصی رسول الله، قسیم الجنت والنار. رفتم جلو گفتم تو دختر کی هستی؟ گفت من بابام صدیق شهید، من دختر عمار یاسر. گفتم چرا انقدر از امیرالمومنین تعریف میکنی؟ گفت امیرالمومنین وقتی بابام شهید شد آمد خانم، اون چنان با مهر با ما برخورد کرد، ما رو زانوش نشست نشان، من چشمم آبله گرفته بود نمیدید، دست مبارک به چشمم کشید، چشمم بینا شد، چشمم قدرت بینایی پیدا کرد، لطف کرد، عنایت کرد، تا زنده بود مخارج ما رو میداد. عبدالواحد میگه من گفتم خب حالا که حضرت شهید شده لابد اینا خرید زندگیشون نمیچرخه، دست کردم جیبم اون یه چند دینار پول بشتم، گفتم بیا باریکلا بچه این پول رو بگیر و گذاشتم تو دستاش، پول رو برگردوند. گفت تو فکر کردی من برای این پول این حرفا رو به تو زدم؟ فرزندش امام حسن علیه السلام اکنون متکفل زندگی ماست و زندگی ما رو او تأمین میکنه. بلند شد و شروع کرد اشعاری خواندن که حالا یه بیتش که یادمه، گفت که ترجمه‌اش، گفت دوست ندارم دنیا رو من بدهن اما یک لحظه دست در دست دشمن علی ابن علی طالب بگذارم. شروع کرد به خواندن اشعار و با وقار از کنار کعبه دور شد. عبدالواحد نظر بی منم تو این بچه رو نگاه، علی چه کرده بایی؟ چه کرده؟ چطور این قلب رو جسد کرده؟ چطور این تأثیر رو گذاشته؟ ببینه ها؟ عبازر قفاریست به نظرم یا شخص دیگریست که یه وقتی یهودی آمد مدینه، گفت علی ابن علی طالب کجاست؟ سراغ حضرت امیر رو میگرفت. گفتن چه کار داری؟ گفت میخوام برم از کار ارادت کنم. آقا شهید شده، بعد از شهادت امیر المومنین علیه السلام بوده است. معذرت میخوام، حارث همدانی است. حارث همدانی میگه، میگه این شخص، گفتن چه کار داری؟ گفت حضرت علی شهید شد. خیلی گریه کرد، خیلی متاثر شد. گفت در عمرم یه روز عدالت رو دیدم. چطور؟ گفت یه روز آمدم در این مدینه، به اصطلاح در کوفه، معذرت میخوام، دوران خلافت حضرت، اومدم در کوفه، بارهای گندم با مرکب برده بودم، چند بار گندم، جای استراحت میکردم شب، دوست آمد اینها رو برد. خیلی متأثر شدم، ناراحت شدم، منو بردم خدمت امیرالمومنین. آقا فرمان داد، گشتن، بارهای سرقت شده منو پیدا کردن، خودش برد اینها رو کنار منزل، تا صبح نگهبانی داد سارق اینها رو نبرد. صبح همراه اومد بازار، اینها رو تبدیل به پول کرد. من از کوفه رفتم. این رفتار امیرالمومنین منو جذب کرد. یک روز در عمرم عدالت رو دیدم، اونم از علی ابن ابی طالب. ببین این از که عرض میکنم رفتار ما، اگر بخوایم بچه‌مون تو خونه متدین بار بیاد، خودمون باید وایسیم به نماز، خودمون دروغ نگیم، خودمون با خانممون دعوا نکنیم، خودمون بد دهنی نکنیم. شما جلو بچه هر چی میخوای از دهان در میره، تو تلفن دروغ میگی، قول میدی عمل نمیکنی، بعدم میخوای بچه خوشقول بار بیاد، نمیشه. خودت نماز آخر وقت میخوای بچه نماز اول وقت بخونه، نمیشه. خودت با همسر تندی داری میخوای او صبور بار بیاد، حسن قول داشته باشه. فرمود لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر، کسی امر به معروف و نهی از منکر نکند. امام صادق فرمود مگر سه تا ویژگی داشته باشه: عالم بما یأمر و ما ینهى. اولا بدون منکر چیه معروف چیه؟ خیلی منکر معروف هم نمیشناسن. بعضی هم ائمه رو من امر به معروف میکردن، به پیغمبر خدا آمده طرف میگه اعدل اعدل، عادل باش عادل، یه تشخیص نمیده که اصلا پیغمبر خودش پیشوای عدالته، به اون باید تو بده. بعضی تشخیص معروف و منکر نمیده، فرمود عالم باشه. دوم عامل باشه. من که خودم عمل نکنم که گوش نمیده طرف برفه. رفتار ما به قول یکی از مراجع عالی مقام فرموده بود مردم با استدلالات ما ایمان نیاوردن، مردم با کردار و رفتار ما ایمان آوردن. چرا اینقدر مراجع محبوبیت دارن؟ زندگیشون ساده است. چرا یه مرجع عالی قدر مثل آیت الله عثمانی بهجت میاد حرم، اینطور جوونا دورش میریزن، دنبالش میدون، یه چهرهش ببینن، دستش ببینن، چه کرده مگر این مرد؟ زندگیشو ببینن، سادگیشو ببینن، تقواشو ببینن، برخوردشو ببینن. من این تأثیر داره، این اصلاح میکنه. ولذا فرمود عالم باشد، عامل باشد، رفیق فی ما یأمر و ینهى. منحرف بیمار، بیمار رو خفش نمی کنن، نمی کشنش، باید رفیق باشه، باید با روش رو اصلاح کنه. این یک بخش از رفتار امیر المومنین علیه السلام که بخش عمده رفتار حضرت از خون و دعا در ناس به غیر السنت کن، با رفتاری که در کنار رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رفتاری که از پیغمبر آموخته بود. یه جمله تو نهج البلاغه دارد خیلی عجیبه، امیرالمومنین میگه پیغمبر روزی یک صفت اخلاقی من یاد میداد، روزی یک صفت، یرفعنی فی کل یوم علما فی الاخلاق. این خیلی مطلب مهمی است. مراکزی که کار تربیتی میکنید تو دانشگاه ها، تو حوزه ها، تو مدارس، تو دبیرستان ها، اینو دقت کنید، خیلی کار مهمی است. اگر انسان اینو طرح در واقع کاربردیش کنه، میفرماید رسول خدا هر روز یک صفت اخلاقی رو علم میکرد و به من میآموخت. یرفعنی فی کل یوم علما. شما برید مقام معظم رهبری، هر سالی یک صفت رو علم میکنید. مثلا یک سال میفرماید سال بفرمایید صرفه‌جویی، یک سال سال رفتار علوی اینطور است دیگه. این سال سال مثلا فرض کنید رسیدگی به امور مردم، این سال سال پیشرفت، یک سال اسم برای اون سال میذاره. کسانی که کار تربیتی میخوان بکنن یک ماه توی مدرسه بیان رو صفت راستگویی کار کنن. راستگویی آقا تابلوهایی که میزنن حدیث راجع به راستگویی باشه، همه معلم ها اون روز تو کلاس یه روایت راجع به راستگویی بخونن، یه اشاره بکنن، یه داستانی بگن. خود برخوردها یعنی ماه یک صفت. نمیشه تو اخلاق کیلویی کار کرد. اخلاق تو یه انبوه سازی نیست، اخلاق تو یه موردی نیست. یرفعنی فی کل یوم علما، میشه کم کم وفای به عهد و علم کرد، بعد اسراف نکردن. یک ماه، 20 روز، 40 روز یاد بدیم توی مدرسه اسراف نکردن، منتها معلم رعایت کنه، مدیر رعایت کنه، همه رعایت کنن، این علم میشه، این اخلاق ملکه میشه. لذا فرمود من خودم متأثی به پیغمبرم، پیغمبری که صاحب خلق عظیم بود مرا این گونه تربیت کرد. لذا رفتار امیرالمومنین قلقوس این بخش اول، بخش عملی. اما دو بخش دیگرم خلاصه بگم و دیگه خسته نکنم شما رو. بخش دوم تذکریست، گاهی باید تذکر داده. حسن بصری است یا پسرش میگه من تو بصره بودم وضو میگرفتم، آقا آمدن فرمودن وضو تو شاداب بگیر، با حال بگیر. وضو رو گرفتم و دنبال آقا را افتادم، دیدم آقا رفت تو بازار، اول بازار ایستاد، با صدای بلند این آیه رو خوند: تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فساد. قرآن خواند، بعد یکی یکی رفت سراغ بازاریا، به هر شغلی به اقتضای شغل خودش تذکر داد. به خرما فروش یه دور، به بقال یه دور، به عطار یه دور، به خیاط یه دور، به ماهی فروش یه دور تذکر داد و فریاد می‌زد: معاشرت تجار، کاسبیا، کاسبها، بازاریها، چرا می‌فروشید، می‌خرید، قسم می‌خورید، چرا دروغ میگید، چرا به زندگیتون معاد و فراموش میکنید؟ نخرید، نفروشید، کاسبی نکنید مگر اینکه از ربا، از رشوه، از دروغ، از قسم اجتناب کنید. او تذکر داد مستقیم توی بازار. اومدن خدمت حضرت، داستان قشنگ سکینه تو بهاره، آمدن خدمت حضرت مردم کوفه، گفتن آقا آب فرات و آب کوفه سرایان کرده و داره خلاصه تبدیل به سیل میشه، خطرناک میشه، شما دستور بفرمایید جلوشو بگیرن، سدی بزنن، مانع بشن. حضرت لباس پوشید و سوار بر مرکب حرکت کرد که مشکل این بفرمایید طغیان آب کوفه رو حل کنه. همینطور که داره میاد تو مسیر، سر کوچه تو مسجد سقیف نوشتن، 4-5 تا جوان و پیرمرد اینا دور هم سر کوچه نشستن، بچه رسم بدی است سر کوچه نشستن، چقدر بد ایستادن، تجمع آقایون سر کوچه ها، جایی که خانم ها رد میشن، مردم رد میشن، پارک هست، فضاهایی هست، کتابخانه هست، یه جایی که مراکز ورزشی هست، اجتماع در کوچه ها، مخصوصا خیلی شبها که در از جاها هیئت بعضی ها تو خانه ها قرائت قرآن، اما بچه ها و جوان ها، جوان ها بیرون از خونه سر کوچه برای مردم مزاحمت ایجاد میکنه، اینا شرعی نیست، درست نیست، باید رعایت بشه، باعث آزار و اذیت فراهم نشه. چند نفر نشسته بودن دور هم، یکی از اینها یه جسارتی به امیرالمومنین کرد، یه ناسزایی گفت و بقیه هم شروع کردن خندیدن. حضرت ایستاد، برگشت، بله این همون آقایی است که میگه به خدا قسم یه لعین به من ناسزا گفت، سر من انداختم پایین رفتم، ولی همه جای رفتن نیست، یه جایی باید تذکر و طرف متوجه. برگشت ایستاد، فرمود در چهره‌های شما کبر می‌بینم، در چهره‌های شما خودخواهی می‌بینم، در چهره‌های شما آثار شیطان می‌بینم. پیرمردی بلند شد و آقا ببخشید، نفهمیدن جوان بود، اشتباه کرد. فرمود نه نمیشه، به 4 شرط از شما می‌گذرم. معلوم میشه اینا سابقه داشتن تو اذیت کردن که حضرت دارو میشن. فرمود 4 شرط از شما: 1، این کوچه نشینی رو بذارید کنار، دیگه سر کوچه وای بس، میگه نبینم شما. 2، فرمود شنیدم آبراهاتون تو کوچه است، فاضلاباتون تو کوچه باز میشه، برای مردم آزار ایجاد کنید، این فاضلاب رو، این آبراها رو از کوچه ببندید. 3، فرمود ناودانهای منطقه شما رو سر مردم میریزه، اینها رو مهار کنید، رو سر مردم نریزید. این روایت درد شهرداری هم میخوره طبیعتا. 4، فرمود شما در بفرمایید که برخوردهاتون و در ارتباط با عدم رعایت حقوق مردم، شنیدم خانه هاتون رو یه طوری میسازید که مشرف پنجره‌هاش به خانه مردم، دید داره تو خانه مردم. این اشراف رو از بین ببرید، به این چهار شرط اشراف رو از بین ببرید، فاضلاباتون رو کنترل کنید تو کوچه نیاد، ناودانهاتون بر سر مردم نریزن، جووناتون هم تو کوچه وای نیست. گفتن چشم آقا، حرکت کرده. این روایت تذکره. گاهی حضرت برخورد لفظی داشت، تذکر میداد. تو صفین عمرو بن حجر، عمار یاسر و حجر رفتن به طرف سپاه معاویه، عصبانی شدن، شروع کردن ناسزا گفتن به سپاه معاویه، سب گفتن و ناسزا گفتن و لعن کردن. حضرت صداشون زد، تمام جفتتون برگردید. آمدن فرمود چی به شما گفت سب کنید؟ چی گفت ناسزا بگید؟ گفتن آقا اینا برحق نیستن، که ما برحق نیم، اینا باطلن. فرمود میدونم باطلن. خدا آدم سباب و دوست نداره، یعنی کسی که فوش کنه سب کنه ناسزا بگید، عمل کردشون رو نقد کنید. ما روایت داریم، مثل قرآن داریم، یه بتای مشرکین هم ناسزا نگید، اونم به خدای شما ناسزا میگید. فرهنگ سب، ناسزاگویی، تندگویی، بله لعنت، خدا هم یه گروهی رو لعنت کرد، ظالم رو لعنت کرده، کسی حق پیغمبر رو انکار کنه لعنت کرده، تو بعضی ادعیه لعن آمده. اما سب که متاسفانه گاهی میبینید این دو زهرهای ما پیدا میشه و این شرعی نیست و جایز نیست و باعث مکدر شدن اهل بیت اسمت و طهارت است، مخصوصا الان که ما با جهان اسلام سر و کار داریم، تو همین قوم و شهرستان ها تو ایران، فرقه های مختلف، گروه های مختلف، افراد مستبصری که تازه شیعه شدن، این برخوردها باعث انزجار میشه. و فرمود صبر نکنید، برید نقاط ضعف اینا رو بهشون تذکر بدید. پس روش دوم حضرت روش گفتاری بود، سوم و آخرین مورد روش برخوردی. آقا گاهی عمل کرد اثر نمی کنه، گاهی گفتار اثر نمی کنه، اینجا باید دست کار شد. من و شما نمی کنیم دست کار بشیم. اگر انسان بخواد برخورد دستی بکنه، قانون بخواد، باید طبق قوانین اقدام کنه، مخصوصا تو حکومت اسلامی باید حکم داشته باشه. میشه ریخت توی خونه خانه رو به هم ریخت؟ میشه یک کسی چشم رو تو گوشش بزنی؟ میشه تو سرش بزنی؟ میشه بزنی وسایلش رو خورد کنی؟ میشه به ماشینش که موسیقی روشن کرده پنچر کنی؟ نه، این برای من و شما جایز نیست. این حکم میخواد قانون میخواد بره دادگاه شما رو محکوم بکنه. اما اگر کسی اجازه قانونی داشت، امیرالمومنین خودش امام بر حق است، حجت خداست، کنار کعبه جوون داره چشترانی میکنه، هی میره خودش به زنها میرسونه، مزاحم خانما میشه تو طواف، چه قضیه کسی باید بدبخت بشه؟ میخواد گناه بکنه بر جای دیگه. من گاهی به اینا که میان عمره خلاصه این تلویزیونای من اکثر باز میکنن که ماهواره داره فیلمای نادرست نگاه میکنن، گاهی خلاصه وقتاشون رو صرف گناه میگم آقا این کارو میخواستم بکنم تو اروپا، اینجا جاش نیست، سوریه جا زیارته، حرم پیغمبر جای زیارته، گناه بده همه جا، اما اینجا بدتره. تو بد جایی رو انتخاب کردی برای معصیت، کنار کعبه در حال تمام یکی دو بار ازت رد شد، تذکر فایده نداره، محکم زد تو صورتش، سیریه محکم کرد، روش رو گرفت، آمد پیش خلیفه دوم، زمان خلافت عمر بود، اومد پیش خلیفه دوم، گفت علی بن ابی طالب زد موش، اومد دستش گرفت، اومد پیش حضرت، آقا شما دو گوشه زدید؟ حضرت فرمود بله. چرا؟ فرمود مزاحم حریم مؤمنان میشه، مزاحم ناموس مؤمنان میشه. خب عجب، من نگفتم چه کاری کردی، برو چشم خدا دید و دست خدا هم دو گوشت زد، برو قدر این سیدی رو بدان که علی بن ابی طالب زد و دیگه هم اعتراض نکرد. اینو ابن عبدالحدید نقل کرده، منابع اهل سنت هم نقل کرده. ولید شراب خورد، عثمان میخواست حکمش رو اجرا نکنه، میخواست یه چیزی بپوشونتش، خود امیرالمومنین تازیانه دست گرفت، دربار به اصطلاح حکم شرابخوری رو برش اجرا کرد. گاهی هم برخورد عملی است که مکرر از این موارد ذکر شده، منتها عرض کردم اینها دیگه برای کسی مجاز است که اجازه قانونی داشته باشه، ولی در حد اولی و دومیش، یعنی برخورد عملی که انسان عمل کردش برای مردم ملکو بشه، و یکی هم مسئله تذکر، اینو باید انشاءالله تو جامعه ما توجه کنید، مخصوصا عزیزانی که با جوانها سر کار دارن اینو دقت کنن. قول ما باید لین باشه، نرم باشه. ما دیگه از موسای پیامبر که دلسوزتر برای خدا دین نیستیم، از فرعون هم ما منکر بالاتر نداشتیم. فرعون میگه من خدا، موسی هم خلاصه پیغمبر خداست، وقتی میخواد بره پیش فرعون، خدا میفرماید قولا له قولا لینا، نرم باش صحبت کن، آرام صحبت، شاید اثر بگذارد. این نکته بسیار ظریفی است که قرآن تکیه بر برخورد آگاهانه و عالمانه و نرم در مبارزه با منکرات دارد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به این کلمات رو عنایت کند و انشاءالله یه روزی شاهد کم بودن انحرافات در جامعه باشیم و انشاءالله خداوند جوانهای ما را از این انحرافات مختلفی که متاسفانه دشمن دست گذاشته تو سایت ها، تو اینترنت، تو فیلم ها، تو تصویر ها، تو کتاب ها، تو مقالات، تو مجلات، بعضی ها که خدا یا هدایتشون کنه یا برش میداره از داخل دامن میزنن، خداوند انشاءالله همه جوانهای ما را از این انحرافات حفظ بفرماید. انشاءالله دانشجویان و دختر و پسر ما رو، مخصوصا دانشجویان ما رو، انشاءالله روز به روز با مبانی اسلامی و دینی آشنا بگردانه. خب روز 20 ماه مبارک رمضان است. امروز و این شب شب شهادت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. روز گریه و اشک و اینم کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه است. ای خدا میشه یک سیرکومی هم ما نجات باشیم انشاءالله اونجا دیگه السلام علیه و عبر است. به کی یا عبدال کنار قبر امیرالمومنین ببین، تو مسجد کوفه ببین و اونجا عرض ارادت کن. امروز روز آخر عمر امیرالمومنین است. امشب آفتاب عمر امیرالمومنین غروب کرد. امشب یتیمای کوفه به معنای واقعی یتیم شدن. امشب دوستان امیر به معنای واقعی تنها شدن. امشب بچه های امیر طعم بی بابایی رو کشیدن. بچه های یه روز هم طعم بی مادری کشیدن. امروز افراد اومدن ملاقات امیرالمومنین. البته زیاد حضرت نمیپذیرفت، حالش مساعد نبود، ولی بعضی ها اومدن. حضرت میفرمود هر کس سؤالی داره بپرسه، امیری از میان شما میره امشب، اما سوالاتتون رو مختصر بپرسید چون حالم مساعد نیست، نمیتونم به سوالات مفصل جواب بدم، سوالاتتون رو کوتاه کنید. میفرمود بچه ها علی فردا باعث عبرت شماست، دیروز امیر بود و امروز باعث عبرت و فردا بین شما نیست. بالعکس صاحب و گوملی یا عبرتون بکن و لدن بفارد. بعضی از افراد اومدن، یکی از اونایی که امروز اومده حضر ابن عدی است، حضر عاشد علی بوده، حضر فدایی علی بوده، حضر قدر به امیر المومنین ارادت داره. تا شدید دیگه نفهمید، چند نفر رو برداشت با خودش آمد تو خانه، میگه وقتی وارد شدیم آقا بیهوش بود، شروع کرد شعر خواندن و گریه کردن، مصیبت خواندن، و یا اصلا خواهدن مولد تدهیری، شروع کرد خواندن اشعار. یه وقت آقا چشماشو باز کرد، فرمود حسن ام بابا کیه داره شعر میکنه، کیه داره صحبت میکنه. عرض کردن آقا حضر ابن عدی است. فرمود حضر بیا جلو. چند ندر میرفتم جلو نزدیک آقا. فرمود حضر سؤال علی رو جواب بده، چقدر علی رو دوست داری، چقدر علی رو میخواد. گفت آقا به خدا قسم باشم شیر قطعه هم کنم، منو بسوزانند دست از محبت شما بر نمیدارن. لو قلت تو به سر و عذرت به نار، من از شما دست بر نمیدارن. چه کسانی چه علاقه هایی داشتن، کم بودن اما قوی بودن. اسبق ابن نبات، عتبه ابن عدی، رشید حجری، میثم تمار، فدایی های امیرالمومنین بودن. سعد ابن سبحان، اینا سوختن امشب در رسای امیرالمومنین. اینا ملاقات هایی بوده که امروز بوده، اما یه ملاقات امروز برای امام حسن و بچه ها خیلی سنگین آمد و اون ملاقات پزشکی از با امیر المومنین. بالاخره نگاهشون به دهان یک پزشک بود، معایناتش رو کرد، طبیب روی امیر المومنین معاینات کرد، بررسی کرد، همه یه چشما دونده جده به دهان پزشک. دیدی یه وقتی مریض بدحال داری بیمارستان پشت در اتاق عمل، تا پزشک میاد بیرون میدوید آقا چی میشه، بابا میمانه، مادرم میمانه، بچه هم خوب میشه. ما مثلا اینطور چشم خود دهان پزشک. یه وقت صدا زد آقا پسر بزرگش کیه؟ منم. فرمود آقا جان به باباتون بگید وصیت کنه، بابا نمیمانه. زدی بابا مکن زخم سرم را، مسوز القلب زینب دخترم را، اومد زخم سر رو باز کنه، فرمود سب کن زینبم از اتاق بیرون بره. زدی بابا مکن زخم سرم را، مسوزان دل بزن.
آتش زخم سر این پیکرم را یا عمل از زهر شب عزای جماز روز عزای جماز بیاد همه گرفتارا شبا نجف کنار قبرش ناله بزنیم طبیبا یه خواهشی ازت دارم بزش حالا که من میمیرم حالا که دیگه خوب نمیشم طبیبا ببند آن گونه زخمم را که در قبر نبیند فاطمه زخمه نزد زهرا امشب برقش گام در رو ببینه آخه نزاش پهلوی شگستش رو ببینه تا شبی که قزلش دادم متوجه نشدم ببند آن گونه زخمم را که در قبر نبیند فاطمه زخم سرم را یه خواهش دیگم دارم یه جمله دیگه عرضم تمام وداع زندگی را گفتم آن روز کی آقا وداع زندگی را گفتم آن روز که زد در کوچه قنفذم سرم که زد در کوچه قنفذم سرم یادم نمیره چند سال پیش نجف مقابل امین حرم امیرالمؤمنین یکی از مدعاهای معروف قم رو دیدم گفتم یه چند جمله روزه بخون گریه کنم اومدید با هم کنار حرم شروع کرد روزه فاطمه خواندن گفتم روزه زهرا نخون اینجا علی طاقت نمیاره اینجا از فاطمه نگو اینجا آخه اون شبی که زهرا شد تو قبر گذاشت گفت فاطمه جان ابکی مخافت انت تو حیاتی یا عبل حسن حاضر نبودی فرق تو مقابل زینب باز کنن حاضر نبودی رانسمان سر و جلو دختر عوض کنن نمیشه من امروزم کربلا نگم شب 21 هم زیارت امام حسین وارده یا عبدالله از تو نمازون نبودی کربلا ببینی تو مجلس امام ببینی چه کردن بابا عبدالله کاری کردن دیگه دختر بابا رو نشرا نبودی ببینی در مقابل چشم دختر و خواهر از بر بدن عبا عبدالله نهدور از نسل بعد از سهری
زینب مظلوم.